أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. سومین اشکالی که به جهت عروض یک عنوان ثانوی میتواند متوجه فعالیت بر روی رمز ارزها بشود، اعم از استخراج و تولید، این است که این کار با هر دو شکلش و به هر دو صورتش موجب باز شدن راه سلطه بیگانگان و کافران می شود، در حالی که هر گونه راه برای سلطه کافران در شرع مسدود و نفی شده. بنابراین استخراج و معامله رمز ارز هم از دید شرع نفی شده و مورد پذیرش قرار نگرفته. به عبارت دیگر، برخی با تمسک به قاعده نفی سبیل در صدد برآمدند معامله رمز ارز را حرام بکنند یا استخراج رمز ارز را نامشروع بدانند، چون به نظر آنها ورود در این عرصه به نوعی باز کردن راه و سبیل برای کافرانه و به مقتضای قاعده نفی سبیل هر راه و طریقی که منجر به سلطه کافران و دشمنان اسلام و دین بشود، این حرام و شرعاً مجاز نیست. خب، اون چه باز در این اشکال و شبه مهمه اثبات صغراست، چون کبرا مفروغ عنه دانسته شده. خب، اما اینکه چرا این کار و رمز ارزها ورود به عرصه استخراج و معامله با رمز ارزها موجب سلطه بیگانگان و کافران میشه، میتوان به دو سه جهت در این رابطه اشاره کرد. یکی این که در فضای رمز ارزها هویت خریداران و فروشندگان یا به تعبیر دیگر کاربران نامعلومه. اونهایی که وارد این فضا میشن برای استخراج کاملا هویت جعلی دارن، اونهایی که استخراج میکنند کیف پول تأسیس میکنند هویتشون مخفی است. البته اگر کسی بخواهد میتونه خودش را آشکار بکنه و نام و نشانی از خودش در معرض دید دیگران قرار بده. خب این خودش یه عاملی است که میتواند به عنوان، یعنی این روش، این بستر میتونه به عنوان یه پوشش برای کافران و بیگانگان قرار بگیره و بیان تو این عرصه و به مثابه دامی برای مسلمانان اونها را گرفتار بکنن. در کنار این کاری که اینها می توانند انجام بدهند، اما از برخی دولت ها یا سازمان ها یا نهاد ها، این است که مقدار بسیار زیادی رمز ارز خریداری بکنن یا تولید بکنن و با توجه به مقدار بالایی که از اون رمز ارز دارند، نبض اون مبادلاتی که با رمز ارز صورت میگیره رو در اختیار بگیرن. تسلط بر بازار رمز ارزها طبیعتاً یه اقتداری به کسانی که بر این بازار مسلطند میدهد و میتوانند به نوعی با مداخلات جهتدار خودشون کشورهای اسلامی و مسلمانان را زیر یوغ و سلطه و تحت تدبیر خودشون قرار بدن و اداره بکنن. اگر نبض بازار رمز ارزها دست اینها باشه، که هست، اونها به راحتی می توانن به کشورهای اسلامی و مسلمانان آسیب بزنن و گرفتار بکنن تا نهایتاً تن به خواسته های اونها بدن و خودشون رو از گرفتاری خلاص بکنن. این که روشن الان اساس بازار رمز ارزها در اختیار مسلمانان نیست، رواج رمز ارزها در کشورهای غیر مسلمان و سازمانها و نهادهایی که رمز ارزها رو مدیریت میکنند و استقرارشون در کشورهای غیر اسلامی، طبیعتاً یه قدرتی به اونها داده که از رهگذر این بازار میتوانند مشکلاتی را برای مسلمانان و کشورهای اسلامی ایجاد کنند و این پسندیده نیست، چون هر کاری، هر برنامه‌ای که به نوعی موجب سلطه بیگانگان و کافران بر مسلمانان و کشورهای اسلامی بشود، این از دیدگاه شرع مردود و حرام، مخصوصا که در این شرایط گروه های خاصی از کافران نوعاً در این مسائل سلطه دارند، صهیونیست ها، یهودی های عنود، اونهایی که با اسلام و مسلمین کینه های دیرینه دارند، اینها با توجه به سابقه تاریخی و تجربه هایی که از مواجهات اونها با مسلمین به دست آمده، نمیشه راجع به این مسئله بی برنامه و بدون تدبیر باشن. حتما اهدافی رو تعقیب میکنن و این نهایتا منجر به سلطه اونها بر مسلمین و کشورهای اسلامی میشه. با توجه به این جهت دیگه وجهی برای جواز استخراج و معامله رمز ارز باقی نمیمانه. خب این اشکال هم محل تأمله. در مورد کبرا باز ما وارد بحث نمیشیم، چون اگر بخوایم وارد بحث های کبروی که در این شبهات مطرح شده بشیم، اون خودش هر کدام یه داستان طولانی داره. خب در مورد نفی سبیل هم همینطوره. اینکه اساساً این قاعده مفادش چیه؟ دلیل عمده این قاعده که آیه لن یجعل الله ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سوره نساء آیه 141، این خودش محل بحث بین مفسرین که اساساً این آیه دلالت بر قاعده میکنه یا نه. نظر مفسرین پیرامون این آیه مختلفه که اون چه نفی شده اون هم ابدی، آیا سلطه کافران بر مسلمانان در قیامت است؟ کما ذهب الیه بعض المفسرین، یا آیه در صدد نفی سلطه و غلبه اونها بر مسلمین در مقام استدلال و احتجاج، یا اطلاق داره هم در دنیا هم در آخرت، هم نفی سلطه به حسب استدلال و احتجاج را در بر میگیرد، هم سلطه ظاهری دنیوی را. خب نظرات مختلفه، ما فرض میگیریم آیه اطلاق داره و به طور کلی هر گونه سلطه رو، چه در دنیا و چه در آخرت، چه مادی چه معنوی، چه در مقام استدلال و احتجاج چه در غیر اون، نفی میکنه. سبیل یعنی راه، نفی سبیل یعنی نفی راه. خب این راه کنایه از تفوق و عرضی حدود شما، برتری کافران، یعنی میگه هیچ راهی برای اونها نگذاشته. لسان و سیاق آیه این چنینه، میخواد بگه هیچ راهی برای سلطه اونها بر مسلمین وجود نداره. حالا به غیر از آیه ادله دیگری هم هست. ما فرض میگیریم این قاعده ثابت شده است و به طور کلی هر گونه سلطه را نفی میکنه. اما ببینیم آیا واقعاً ورود به عرصه فعالیت در حوزه رمز ارزها مساویه و مسابقه با سلطه و غلبه اونهاست یا نه؟ این جای بحث داره. اولا خواستگاه رمز ارزها و بعد تداوم کارها و برنامه های رمز ارزها عملا نشون داده که از سلطه دولت ها خارجه. خاصیت رمز ارزها غیر متمرکز بودن اونهاست. اشخاصی که در این حوزه فعالیت میکنند میتوانند از همه نقاط جهان باشند که هستند، با ملیت های مختلف، و بعد فعل و انفعالات و عملیاتی که در رمز ارزها صورت میگیرد تا به تأیید جمع نرسه فایده‌ای
نداره.
یعنی لزوم تأیید اون حساب‌ها و پرونده‌هایی که در اون محیط‌های خاص ایجاد میشه توسط همه کاربران، این خودش یک عامل محدود کننده دخالت های خاصه. ثانیاً غیر متمرکز بودنش بسیار کمک میکنه برای اینکه اون مشکل و محظور پیش نیاد. وقت با این حساب ما چگونه میتوانیم بگیم این سلطه کافران را به دنبال دارد؟ خودش افتاد، من نمی‌دونم. حالا پیدا میشه. پس به حسب طبع خود رمز ارزها این احتمالش خیلی ضعیفه، با توجه به ویژگی هایی که فل جمله اشاره کردیم. مسئله و نکته دیگری که در این باره باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بخواهیم یا نخواهیم بازارهای مالی دنیا به نوعی در سلطه کافران. مگر الان که ارز مسلط دنیا مثلا دلاره، آیا این در سیطره، تحت سیطره و قدرت مثلا دولت امریکا نیست؟ به هر حال پشتوانه های سیاسی، اقتصادی، نظامی هر چه دارن یه قدرتی به اونها داده که اینها یه تسلطی بر امور جهان دارند. در این فضا تا حدودی مقهور اون سیاست ها بودن امر اجتناب ناپذیره. آیا این باعث میشه ما بگیم مثلا معامله با دلار نامشروعه؟ جابجایی و مبادلات با دلار مثلا حرامه. این یه مقداریش اجتناب ناپذیره و بله، تلاش برای این که از این فضا انسان خلاص بشه باید صورت بگیره، اما یه تلاشی نیست که به صورت فردی منتج باشه. این باید در دراز مدت برنامه ریزی بشه، کشورها اونچنان اقتداری پیدا کنن و جرأت و جسارت داشته باشن که در ابعاد مختلف علمی و اقتصادی و فرهنگی بتوانن خودشون رو از زیر یوغ و سلطه بیگانگان خلاص بکنن. پس این عامل و این نکته را هم باید در نظر گرفت. مسئله سوم این است که این مشکل شاید بیشتر در مورد رمز ارزهای جهان روا به اصطلاح اینها پیش میاد. رمز ارزهایی که جهانی است، اما در مورد رمز ارزهای داخلی، رمز ارزهایی که در یک محدوده و منطقه خاص فعالیت میکنن و کار میکنن، چنین مشکلی پیش نمیاد. اشاره کردم که الان در برخی کشورها رمز ارزهای داخلی طراحی کردن و دارن با اونها مبادلات انجام میدن. خب حالا فرض کنید اگر در کشورهای اسلامی چنین رمز ارزهایی که جنبه منطقی و محدودتر داره شکل بگیره، آیا باز میشه چنین مطلبی رو ادعا کرد؟ پس این معلوم میشه این مشکل به طبع رمز ارز بر نمیگرده، بلکه به صورت خاص متوجه رمز ارزهای جهان رواست و در غیر اونها این احتمال بسیار بسیار ضعیف تره. مم همین رو میگفتیم.
مثلا میگم کسی که میخواد معامله رمزارز کنه باید یکی به پولی داشته باشه، باید یه رمزارز داشته باشه که داخل این چیز پول بیفته. اینا در چه بستری هستن؟ در بستر اینترنت. خب اینترنت اگر قطع کنن چی میخواد؟
نه، اینترنت یه مسئله است. اینا اشکال نه آقا جون، نبض یعنی مثل اینمونه که شما میگن نبض بازار فرش دست فلانیه. یعنی چی؟ یعنی انقدر قدرت داره که میتونه این بازار رو به هم بریزه یا سر و سامان بده، قیمت رو بالا ببره پایین بیاره. منظوری نیست که این به اصطلاح ابزارهای مثلا چیز داره، ابزارهای خاص داره، مثلا ماشین نمیدونم کذایی داره، فلان داره. نه، یعنی همه امور مرتبط با این میتونن اعتبارشو بالا ببرن، پایین بیارن، کم عرضه کنن. حالا اجازه بدید آقای چیز، اینو باز سوال دارید من بعد از، چون وقت کمه اون وقت این میمونه. پس این مشکل و مانع هم برطرف شد. البته شاید بعضی عناوین ثانوی دیگر رو هم اینجا بتوان ذکر کرد، ولی عمده عناوین همینایی بود که عرض کردیم: ضرر، اختلال نظام و نفی سبیل. چون آخرین جلسه از فرصتم کمه دیگه، من یه مقداری فشرده تر، ناچارم فشرده تر مطالب رو بیان بکنم. هذا تمام الكلام في المقام الاول. مقام اول چی بود؟ بررسی فقهی رمز ارز بر اساس حکم ثانوی. مقام دوم بررسی فقهی رمز ارز بر اساس حکم حکومتی. و این که ما فرض بگیریم حکم حکومتی غیر از حکم ثانویه و ملاک و منات حکم حکومتی هم عبارت از مصلحته و مصلحت هم به عنوان ثانوی شناخته نشه، این یه عنوانی غیر از عنوان ثانوی باشه. خب آیا رمز ارزها در از این منظر استخراج رمز ارز، معامله رمز ارز از این منظر جایزه یا نه؟ خب پیش فرض‌های این بحث باید مورد توجه قرار بگیره، اینکه ما به طور کلی حکومت اسلامی و دینی داریم، اینکه حاکم اسلامی اختیار دارد در عرصه‌های مختلف حکم بکنه، اینکه حکم حکومتی غیر از عنوان ثانوی و حکم ثانوی است. با ملاحظه این امور میخوایم ببینیم بالاخره کار با رمز ارز مجاز و مشروع یا حرام و نامشروع. نکته ای که اینجا میتونیم عرض بکنیم این است که یعنی یه شبهه ای که اینجا ممکنه از این منظر مطرح بشه این است که خب به طور کلی استخراج رمز ارز منافات با حق حکومت داره، چون استخراج رمز ارز به نوعی تولید پول و تولید پول و ضرب پول از شؤون حاکمیت، بنابراین استخراج جایز نیست. خب این یه شبهه‌ای بود که ما در فصل اول متعرض شدیم، اونجا یکی از شبهات این بود که اساساً هیچ کس حق ندارد مبادرت به جعل پول و اعتبار پول بکنه، این حق حاکمیته، هیچ کس نمیتونه پول درست بکنه، این مربوط به حاکمه. البته اون رو به عنوان حکم اولی مطرح کردیم، بحث عنوان ثانوی و حکومتی نبود. همونجا گفتیم اصل انحصار حق انتشار پول در دست حاکمیت و دولت محل اشکاله، ادله رو هم بررسی کردیم، گفتیم فی نفسه و به خودی خود غیر از دولت و حاکم هم مردم میتونن پول تولید بکنن، البته اگر حاکم ممنوع بکنه، نه به عنوان یک چیزی که حق انحصاری خودشه، به خاطر مفاسدی که انتشار پول توسط دیگران دارد اون رو ممنوع بکنه، طبیعتاً اینجا این حکم نافذه و باید مراعات بشه. اما اینکه این رو ما یه حقی برای حاکمیت قلمداد کنیم، گفتیم این ثابت نیست. در مورد معامله هم خب هر کاری که به نوعی موجب تضعیف حاکمیت بشه این جایز نیست. کسی که با حکم حاکم مخالفت بکنه این مثل اونه که با احکام شرعی مخالفت کرد، چون حکم حکومتی هم یه حکم شرعی است. مخالفت با حکم حاکم مخالفت با حکم شرع و این جایز نیست. اگر حاکمیت و حکومت نسبت به رمز ارزها حکم به ممنوعیت بدهند، این لازم الاتباع، چون به طور کلی نقض مقررات و قوانین دولت اسلامی جایز نیست. کسی حق نداره مقررات دولت اسلامی رو نادیده بگیره، باید رعایت کنه. ما به صورت کلی داریم عرض میکنیم مخالفت با حاکم، مخالفت با حکومت اسلامی شرعاً جایز نیست به اشکال مختلفش. لذا اگر یه چیزی را لازم الاجرا بکنه باید تبعیت کرد، اگر اون را منع بکنه باز باید تبعیت کرد. بر این اساس اگر حاکم اسلامی و حکومت دینی هر گونه فعالیت در رابطه با رمز ارزها را ممنوع بکنه، بدون تردید لازم الاتباع. دیگه جای انقلت و اشکال نداره. بالاخره حکومت بر اساس مصالحی چنین قانونی رو وضع کرده، باید اطاعت بشه. ولو این که حالا کسی فکر کنه این اشتباهه و این مثلا، اما قانون لازم الاجراست. اگر حکومت اسلامی اون رو مسکوت گذاشته یا معلق کرده بر حصول بعضی شرایط، خب باز این باید مورد توجه قرار بگیره. پس ببینید حکومت به عنوان این که یک حق برای، به عنوان این که حق انحصاری تولید پول و ضرب پول رو داره، نمیتواند جلوی استخراج رمز ارز را بگیره. یعنی ببینید دقیق اینو عنایت بکنید اشتباه نشه. این که کسی بخواد با استناد به حق انحصاری حاکمیت برای ضرب و انتشار پول حکم به ممنوع بودن و جائز نبودن استخراج رمز ارز بکنه، این صحیح؟ بله، حکومت میتواند بر اساس مصالح حکم به ممنوعیت بکنه، این لازم الاتباع، این مانعیت داره. پس حکومت دو تا حیث داره، یک حیث صاحب حق بودن نسبت به ضرب و انتشار پول از دید اینا. خب ما این رو انکار کردیم، گفتیم چنین حقی نیست، پس از اون منظر نمیتونه ممنوع بکنه. یه حیث مصلحت سنجی که یک عملی را ممنوع بکنه، از این حیث دستور او و حکم او لازم الاتباع. این یک. دو، مخالفت با دستور حاکم شرعاً حرام. اگر حاکم ممنوع بکند به واسطه یه مساله، همگان باید اطاعت کنند. به غیر از این وجه دیگری برای ممنوعیت نمیتونیم تصویر کنیم. بالاخره حکومت یا از باب اون حقش یا از باب انشاء حکم بر اساس یک مصلحت میتونه جلوی این رو بگیره. اگر ما حق انحصاری انتشار پول رو انکار کردیم و از اون ور حکومت هم حکم خاصی دال بر منع انشاء نکرده باشه، اینجا هیچ اشکالی در معامله با رمز ارز نیست. هازا تمام الکلام فی البحث از رمز ارزها. البته ما چون پس فردا ولادت امام رضاست، بنا داشتیم یه روایتی از علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه بخوانیم. چون هفته آینده سالگرد رحلت امام راحل رضوان الله تعالی علیه است، می‌خواستیم یه دو سه کلمه‌ای هم در شأن و منزلت و یادبود اون عارف بزرگ و شخصیت بی‌نظیر مطالبی عرض کنیم که اون هم فرصت نیست. آخرین جلسه بحث ماست که خب می‌خواستیم یک مطالبی رو برای استفاده بهتر از اوقات در ایام تعطیل و تابستان عرض کنیم که اون هم میسور نشد. و باز به عنوانی که آخرین در جلسه حکم چهارشنبه رو داره، اون بخشی از رسالت الحقوق رو میخواستیم بگیم که اون هم میسر نشد. دیگه حالا همین اشاره خودش انشاءالله این موضوعات را در ذهن شما برجسته کرده باشه و توجه و اهتمام به این موضوعات پیدا بکنید. از همه آقایون هم التماس دعا دارید. الحمدلله رب العالمین.